ساعت 18 به وقت ایران، شما شنونده این مجله عصر از رادیو فردا هستید. روز شنبه است، 23 روز از اردیبهشت ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. سپیده بهگام اینجاست در استودیو خبر همراه من. سپیده خوش آمدی، آخرین خبرها رو از شما بشنویم.
سپاسگزارم رویا و درود به شما همراهان رادیو فردا. در ادامه موج احضار وکلای دادگستری، روز شنبه دست کم 3 وکیل دیگر به دادسرای اوین احضار شدند. به گزارش وبسایت هرانا و وکلا پرس، این 3 نفر شامل محمد هادی جعفرپور، علی شریفزاده و سارا حمزه‌زاده هستند. در روزهای اخیر شماری از وکلا از احضار خود به دادسرای اوین خبر دادند و روزنامه شرق شمار این وکلا را دست کم 20 نفر گزارش کرده است. همچنین به گفته پریسا قاسمی، وکیل دادگستری، پرونده 170 وکیل در دادسرای اوین در جریان رسیدگی است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این احضارها ابراز نظری نکرده‌اند و تمامی احضار شدگانی که در این باره ابراز نظر کرده‌اند از اتهام خود بی اطلاع بودند. در پی اعتراض رسانه‌های حکومتی درباره حکم صادر شده برای برخی بازیگران زن که بدون حجاب اجباری در مراسم عمومی حاضر شده بودند، وکیل این بازیگران گفته است که پرونده‌ها به قوه قضاییه ارجاع شده و هنوز حکمی صادر نشده است. نازنین ثقفی پور، وکیل چند تن از بازیگران زن، به روزنامه شرق گفته است که حکم پرداخت جریمه مربوط به پرونده اول موکلانش بوده و اشد مجازات در مورد آنها در نظر گرفته شده است. با این حال به گفته نازنین ثقفی پور، در پی اعلام جرم نیروهای انتظامی برای این بازیگران، پرونده هایی در 2 موضوع کشف حجاب و انتشار تصاویر بی حجاب تشکیل شده که هنوز در مرحله تحقیقات است. رسانه‌های حکومتی در هفته‌های اخیر خواستار تشدید فشار بر بازیگران زن شدند. سپیده رشنو، نویسنده‌ای که سال گذشته پس از مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شد، خبر داد که تحصیلات او در دانشگاه الزهرا به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی به مدت 2 ترم تعلیق شده است. تیر ماه پارسال انتشار ویدیویی از مقاومت این نویسنده در برابر دخالت‌های یک زن آمر به معروف در یک اتوبوس خبرساز شد و به دنبال آن او بازداشت و اعترافات اجباریش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. سپیده رشنو خبر محرومیت تحصیلیش را در اینستاگرام نوشته و در این حال تاکید کرده که پس از 2 ترم تعلیق باز هم با پوشش اختیاری به دانشگاه خواهد رفت. با وجود فشارهای فزاینده حکومتی، نافرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. به گفته علی نازی، معاون سازمان بنادر و دریانوردی، اطلاعات مربوط به تردد و پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در بندرهای چین محرمانه است. پیش از این گزارش شده بود کشتی‌های ایرانی حق استفاده از بنادر خصوصی در چین را ندارند و فقط مجاز به پهلوگیری در بندرهای دولتی چینند که امکانات و تجهیزاتی نامناسب دارد. با این حال معاون سازمان بنادر و دریانوردی حاضر به ابراز نظر در این باره نشد و به خبرگزاری ایلنا گفت که این اطلاعات محرمانه است. به نوشته ایلنا، اکثر بنادر و پایانه‌های اصلی در چین به بخش خصوصی یا شرکت‌های خارجی واگذار شده و این شرکت‌ها به دلیل مسائل مربوط به تحریم‌ها اجازه پهلوگیری به کشتی‌های ایرانی را نمی‌دهند.
سپاس از سپیده بهگام برای روایت آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله عصر خواهید شنید، ابراز نگرانی سازمان حقوق بشر ایران از اعدام قریب الوقوع 22 زندانی، 6 زن و 1 کودک همسر در اصفهان در آستانه اعدام قرار دارند.
فشار جمعی به حد جدی نرسه، متاسفانه باید بگم ما ممکنه که شاهد موج کشتار زندانیان محکوم به اعدام در زندان‌های ایران باشیم در روزهای آینده.
در واکنش به اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی، حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس بیشتر می‌شود.
این تلاشی است از سوی آمریکا برای تقویت موقعیت خودش که بتونه جلوی تهدیدهای ایران رو بگیره.
و نمایشگاه کتاب بدون سانسور در لندن، هدف مبارزه با سانسور کتاب در جمهوری اسلامی است. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، سازمان حقوق بشر ایران میگوید به 18 زندانی از جمله 2 زن در زندان دستگرد اصفهان و 4 زن دیگر در زندان زنان دولت آباد ابلاغ شده که حکم اعدام آنها در شرف اجراست. ایران در میان کشورهایی است که سالیان بیشترین تعداد اعدام در جهان را دارند. در گفتگو با کامیز غفوری، عضو سازمان حقوق بشر ایران و روزنامه‌نگار، از روند اعدام‌ها در ایران پرسیدم.
طی روزهای گذشته، هفته های گذشته، موج بی سابقه یا بهتر بگم کم سابقه از اعدام ها رو در ایران داشتیم. در سالهای اخیر دست کم سابقه نداشت. از اول سال جدید میلادی تا امروز که 4.5 حدودا میگذره، 223 نفر اعدام شدن، یعنی بیش از روزی 1 نفر. تازه و در نظر بگیریم که این وسط مثلا در ماه رمضان معمولا اعدام نمی کنن در ایران، در برخی از مناسبت های دیگر به همین صورت، و در روزهای دیگری در سال هست که گاهی وقتا بیش از روزی 4 نفر اعدام میشن، مثل 2 هفته گذشته. یک روند بسیار بسیار سعودی داره اعدام ها. به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با استفاده از ابزار اعدام زندانیان غیر سیاسی به نوعی وحشت آفرینی بکنه، توی جامعه وحشت رو القا بکنه با اهداف سیاسی، یعنی با هدف سرکوب. به همین خاطر است که غیر از این که ما 12 زندانی، حالا سیاسی یا عقیدتی، رو در خطر قریب الوقوع اعدام داریم و به هشدار دادیم، مثل اونهایی که در پرونده خانه اصفهان هستن، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، یا مانند مجاهد کورکور که در رابطه با بقای ایزه دستگیر شد. غیر از این افراد، ما 22 زندانی فقط در اصفهان داریم که زندانیان غیر سیاسی هستند، اتهام قتل یا اتهام مواد مخدر دارن. این افراد رو بهشون ابلاغ کردن که حکمشون توی روزهای آینده به اجرا در خواهد اومد. این شمار بالای اعدام ها هراس افکنه به نوعی. هم اینها میخوان تو جامعه ارعاب بکنن، هم باید به نظر من جامعه واقعا نگران باشه و اقدام بکنه، چه جامعه مدنی ایران، چه کنشگران ایرانی و چه جامعه جهانی، برای توقف این موج اعدام ها.
آقای غفوری، به جامعه جهانی اشاره کردید. سازمان حقوق بشر ایران با انتقاد از روند کم سابقه اعدام ها از جامعه جهانی درخواست کرده که توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی رو براش اقدامی جدی انجام بدن. بارها از جوامع جهانی خواسته شده در مورد نقض حقوق بشر در ایران فعالیت بهتر و گسترده تری داشته باشن. فکر میکنید جامعه جهانی چگونه میتوانه این احکام رو متوقف کنه یا حداقل کم کنه؟
بذارید یه مثال برای شما بزنم، یه مثال خیلی عملی. ما همیشه در ایران تا قبل از سال 2017 که قانون جدیدی به نوعی قانون عوض بشه، موج بالایی از اعدام مواد مخدر داشتیم. جامعه جهانی هم خب چون صحبت مواد مخدر بود واکنشی نشون نمیداد و جمهوری اسلامی به وفور اعدام میکرد. نهادهای حقوق بشری تمرکز کردن روی این، با UNOCHR، دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل، فشار آوردن روی این کشورها. کشورهای عضو این دفتر، بعضیاشون اسپانسر مالی جمهوری اسلامی بودن، یعنی کمک مالی میکردن به جمهوری اسلامی که با مواد مخدر مبارزه کنه. جمهوری اسلامی هم ساده ترین کار، یعنی اعدام میکرد اینها رو، و این رو در واقع آگاه سازی یا فشار جامعه مدنی به جامعه جهانی باعث شد که اینها بر روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، تهدید بکنن که این فاندها رو قطع میکنن و جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، قانونش رو عوض کرد و ما دیدیم که از سال 2017 به بعد تعداد اندکی نسبت به سالهای پیشش مواد مخدر زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر اعدام میشدن. در این مدت اخیر از زمانی که دوباره جامعه جهانی روشو کرده اون طرف و حالا به هر دلیلی که میتونه دلایل سیاسی باشه، میتونه دلایل اقتصادی باشه یا هر چیز دیگر، ما دیدیم دوباره موج جدید زندانیان مواد مخدر اعدامشون افزایش پیدا کرد. سال گذشته میلادی 5 برابر شد، همینجور داره بالاتر میره و اگر دوباره توجهی نشه من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به کار خودش ادامه میده. بنابراین برمیگردم به ریشه سوال شما. بله، جامعه جهانی اگر بخواد میتونه ابزار فشار داره. ما نمیتونیم از جمهوری اسلامی بخوایم که متوقف کنه، اصلا خطاب با جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی یک حکومت ناقض حقوق بشر هست، یک حکومتی است که داره انسانها رو میکشه، اعدامشون میکنه و ما از اونها هیچ درخواستی در واقع نداریم. درخواست ما از جامعه جهانی است، کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارن با جمهوری اسلامی، که فشارشون رو بیشتر بکنن با انواع ابزارهای سیاسی که میتونن در دست داشته باشن تا این فشار جمعی از نظر جامعه مدنی ایرانیان داخل خارج کشور و چه از نظر فشار جامعه جهانی به حد جدی نرسه، متاسفانه باید بگم ما ممکنه که شاهد یک موج کشتار زندانیان محکوم به اعدام در زندانهای ایران باشیم در روزهای آینده.
کامبیز غفوری عضو سازمان حقوق بشر ایران از روند اعدام‌ها در این کشور گفت.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
آمریکا تصمیم داره با تقویت ناوگان نظامی خود در خلیج فارس و تنگه هرمز در برابر تهدیدهای حکومت ایران بایستد. این خبرها جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده و گفته آمریکا به طور دائم شاهد تهدیدهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی برای آزادی کشتیرانی تجاری در آب‌های منطقه است. در گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا از دلایل حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس پرسیدم.
این تلاشی است از سوی آمریکا برای تقویت موقعیت خودش که بتونه جلوی تهدیدهای ایران رو بگیره، ولی از یک طرف ما باید بدونیم که تمهیداتی رو که آمریکا در این ارتباط قائل شده در خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ بسیار زیاده. ناوگان پنجم اونجاست. بعد آمریکا در سال 2019 یک ساختار امنیت دریایی بین المللی درست کرده، اون موقعی که مرتب حمله می شده به کشتی ها با 8 عضو از جمله بریتانیا، استرالیا، عربستان سعودی. علاوه بر این آمریکا نیروهای دریایی مشترک، یعنی Combined Maritime Forces، که از 4 نیروی رزمی تشکیل شده و 2 تای از این ویژه خلیج فارس دریای سرخه، یعنی تمهیدات گسترده‌ای قائل شده. حالا میخواد این رو بازم افزایش بده با توجه به تمام این مانورهایی رو که انجام میده. همین 5 روز پیش رزمایشی رو با عمان انجام داده به نام پنجر بران که عملیات ضد مین بوده، ولی باید دید که واقعا چه چیزهایی میخواد آمریکا اضافه بکنه. یکانهای پروازیشو میخواد زیاد بکنه یا گشتشو بیشتر بکنه در تنگه هرمز که بتونه جلوی برخی از تهدیدات ایران رو بگیره. این که موفق خواهد شد به طور 100% باید ببینیم.
آقای آریان، اشاره کردید که تعمیدات گسترده‌ای داشته و باز هم به دنبال افزایش حضور نظامی است. چرا؟ آیا احساس خطر جدی‌تری از سوی جمهوری اسلامی الان در حال حاضر وجود داره؟
مگر اینکه آمریکا اطلاعاتی داره بر این مبنا که واقعا این تهدیدات بیشتر شده. ولی اگر این 2 مورد آخری رو که اتفاق افتاده در نظر بگیریم، یعنی گرفتن نفتکش ادوانتج سویت، نفتکش غول‌پیکره که داشته نفت می‌برده از کویت برای شرکت شبرون در آمریکا، نیروی دریایی ارتش توقیف کرد، الان در بندر عباسه. برای چی؟ به باور من این یک واکنشی از طرف جمهوری اسلامی. این حرفی رو که می‌زنم به این معنا نیست که دارم سهه می‌ذارم به این کارهایی که داره جمهوری اسلامی می‌کنه، ولی این یه واکنشه. چرا؟ برای اینکه چندی پیش آمریکا یک نفتکش ایرانی رو به اسم سوئز راجان با پرچم جزایر مارشال که به نظر میرسه در اطراف سنگاپور بوده، با توجه به تحریم هایی که خودش علیه ایران اعمال کرده در مورد فروش نفت قاچاق، این نفتکش گرفت. سر صدای زیادی هم در رسانه ها بلند نشد. ادوانتج سویت رو به باور من جمهوری اسلامی گرفته در واکنش به اون. نکته دیگه، نفتکش نیووی رو که یک نفتکشی بوده خالی از سوخت، این رو هم گرفته بوده بندر عباس. این دفعه سپاه پاسداران این کارو کرده. چرا؟ اون گونه که من در آوردم از منابع مختلف، این نفتکش با پرچم پاناما دریانوردی میکنه. شرکت اسمارت تانکر ترکیه مدیریت این برده داشته. صاحب این کشتی یک کمپانی است به اسم گراند فاینانسینگ کمپانی که یونانیه ولی در لیبریا ثبت شده. حالا چرا این نفتکش گرفته خالی رو؟ به نظر میرسه که در جریان فروش نفت قاچاق ایران که معمولا از این کشتی های مختلف استفاده می کرده و نیروی قدس هم در این دست داشته، در یک مورد حداقل همین کشتی که الان توقیف کرده نفت ایران رو فروخته و پولش به ایران نداده و ایران اینو کشتی رو گرفته به باور من، برای اینکه میگه اون پولو باید یا شرکت اسمارت تانکر ترکیه به من بده یا مالکش. بنابراین در این مورد خاص به طور انتزاعی به این دو مورد نگاه بکنیم، یه حالت واکنشی داره. منتها آمریکا یا کشورهای دیگر اون بخشی رو خیلی پررنگ میکنن که این یک دزدی دریاییه، در آبهای بین‌المللی است. ایناش همش قبول، ولی باید ببینیم که پشت پرده چه خبره و چرا جمهوری اسلامی در بعضی موارد این کارها رو انجام میده.
حسین آریان، کارشناسه مسائل نظامی مقیم بریتانیا، از دلایل حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش بلومبرگ، رافل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای محرمانه که بین دیپلمات‌ها توضیح شده با ابراز نگرانی از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی عنوان کرده، توقف اجرای پروتکل الحاقی و برچیدن دوربین‌های نظارتی در شماری از سایت‌های هسته‌ای ایران به طور جدی به کار نظارت بازرسان آژانس در چارچوب برجام لطمه وارد کرده. مهران کریمی در گفتگویی با بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در حوزه هسته‌ای، از اهمیت دوربین‌های نظارتی آژانس پرسیده.
بله، خب دوربین‌ها بخشی از سیستم‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و این دوربین‌ها در چارچوب برجام و قطعنامه شماره 2031 اینها اونجا نصب شده. آقای گروسی ماه مارش که ایران رفته بودن، توافق‌هایی شده بود در ایران که بعضی از این دوربین‌هایی رو که ایران سال گذشته در ماه خرداد سال گذشته از مسیر خارج کرد مجدداً نصب شد. دوربین‌ها بیشتر در رابطه با نظارت بر ساخت و ساخت قطعات سانتریفیوژها هست و این یک موفقیت خیلی ظاهری است برای آقای گروسی که میگه من در ماه مارش ایران بودم، موفقیت آمیز بوده، حداقل یک کارهای یک پیشرفت‌های انجام شده. از نظر بازرسی و نظارت روی غنی‌سازی چندان مؤثر نیست، چون این اون سیستم‌های الکترونیکی بررسی غنی‌سازی که به صورت زنده همزمان نصب شده بوده اونها رو ایران خارج کرده و اونها خیلی مهمند. به همین جهت به طور کلی این دوربین‌ها این ایران یک آوانسی داد، پذیرفت که به طور داوطلبانه این دوربین‌ها رو نصب کنه، چند تا از این دوربین‌ها رو در ماه مارس، از آنجایی که ایران تحت فشار در رابطه با پیدا شدن ذرات غنی شده اورانیوم 84% و همینطور در رابطه با اون سه سایتی که مواد رادیواکتیو پیدا شده اورانیوم و ایران هیچ جوابی هنوز به آژانس نداده، بیشتر از اونجا آب میخوره.
حالا برگردیم به همون نظارت های برجامی. شما تفکیکش کردین، گفتین که دوربین هایی که در هفته های گذشته اشاره کردن که دوباره ایران حاضر شده اونا رو روشن بکنه و نظارت آژانس ادامه پیدا کنه میکنه از طریق این دوربین ها اهمیت بالایی آنچنان ندارند و دوربین هایی که خیلی حائز اهمیت هستن اونایی هستن که خاموش هستن در حال حاضر و غنی سازی اورانیوم رو در واقع نظارت دارن برشون، درسته؟
اونهایی که آژانس خیلی براش مهمه مانیتورینگ سیستم هست، یک به صورت الکترونیکلی اندازه بگیرن میزان و درصد غنی‌سازی رو، و این رو ایران به صورت برمار مثال آژانس خیلی مایله این رو در فوردو نصب کنه که ایران نپذیره میپذیره، حتی در نتنز هم برداشته از خارج کرده. سه نکته دیگه هم باید خدمتون رو عرض کنم، گرچه دوربین ها اگر حتی روشن بشن اطلاعات رو ایران به آژانس نمیده و نگر میداره، گفته ما نگر میداریم اطلاعات رو تا زمانی که برجام احیاشه و اطلاعات رو آزاد میکنه. بازرسان آژانس همین امروز همین حالا در ایران هستند، بازرسی میکنند در چارچوب پیمان NPT. آژانس علاقمند که بدون بیشتر اطلاعات بیشتری داشته باشه، بالاتر و مازاد بر نظارت و بازرسی در چارچوب NPT، این رو آژانس میخواد که برجام به آژانس میداد، اجازه میداد که این کار رو بکنه.
یعنی نظارت های برجامی به نوعی مکمل اون نظارت های که در چارچوب NPT ایران متعهد هستش بشه؟
بله کاملا، چون در چارچوب برجام ایران مجدداً پذیرفت که به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی رو اجرا کنه، که و پروتکل الحاقی اجازه میده به آژانس که هر جا بخواد بره نمونه برداری کنه، بازرسی کنه، و این پروتکل الحاقیه که واقعا دست آژانس رو باز میذاره، و مادامی که پروتکل الحاقی ایران مجدداً اجرا نکنه، این دوربین ها و این به خصوص دوربین ها اینها چندان تأثیری در نظارت و بازرسی آژانس نخواهد داشت. این یه مقداری این بازی های دیپلماتیک و سیاسیه که آژانس میگه خب ما یه پوان هایی گرفتیم، ایران هم میگه ما داریم همکاری میکنیم با آژانس.
مهران کریمی در گفتگو با بهرام قیاسی کارشناس حقوق بین الملل در حوزه هسته‌ای از اهمیت دوربین های نظارتی آژانس پرسید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
هفتمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور امروز با حضور ناشران و نویسندگان خارج از کشور در لندن برگزار میشه. همکارم کیانوش فرید در این نمایشگاه حاضره و الان با ماست. کیانوش، بعد از فرانسه و آلمان نمایشگاه به بریتانیا رسیده، از نمایشگاه بگو امروز.
سلام به تو رویا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ببین، این نمایشگاه کتاب در بدون سانسور تاکیدشون روی این هست، ناشران خارج از کشور، ناشران در تبعید، بعضیاشون اسم خودشون رو گذاشتن، اینها برای چندمین سال، همونطور که تو گفتی در واقع هفتمین سالی است که کنار هم جمع شدن و همزمان این نمایشگاه رو برگزار میکنن، در حالی که نمایشگاه کتاب تهران رو ما الان در تهران داریم. به عمد این رو در همین تاریخ گذاشتن برای اینکه تأکید کنن به مسئله سانسور در ایران. اغلب این ناشرها دارن از این صحبت میکنن که در حالی که وزارت ارشاد در ایران وجود داره و هیچ کتابی بدون تیغ سانسور این وزارت منتشر نمیشه، وضعیت نشر ما میدونیم در ایران چقدر به هر دلایلی که میدونیم، از جمله اینکه خب الان بازار کتاب‌های الکترونیکی خیلی زیاد هست، از اون طرف در واقع قیمت کاغذ، بالا رفتن تعرفه های چاپ رو داریم، پایین اومدن در واقع آمار مطالعه، همه اینها باعث میشه که صنعت نشر و کتاب در ایران رو به بحران هست. اینها دارن سعی میکنن که چراغ در واقع نشر کتاب رو در خارج از کشور بتونن روشن نگه دارن، به ویژه با چاپ کتاب هایی که در ایران اجازه چاپ ندارن. معتقدن که 44 ساله که هیچ کتابی بدون سانسور در ایران منتشر نشده. اینجا امروز در لندن ناشرانی هستند، 6-7 ناشر هستند که کنار هم جمع شدن. استقبال میتونم بگم واقعا اون حدی که من فکر میکردم حتی بیشتر هست. همه اومدن حتی اصلا این بوی کاغذ، بوی کتاب، به ویژه این که این نمایشگاه امروز در یکی از مهمترین مرکز فرهنگی ایرانیان هست، کتابخونه لندن که دکتر ماشالله آجودانی در واقع مدیریتش رو داره برگزار شده. برای همین فضا واقعا خیلی خوبه، خیلی خیلی زیاد نویسنده ها، آدم های سرشناسی که در لندن هستن، دست به قلم هستن، اینجا حضور دارن. از جمله کسانی که امروز من دیدم به عنوان ناشر روزنامه نگار هست فرزاد سیفی کاران، که ما اون رو به عنوان روزنامه نگار بیشتر میشناسیم، اما اون سال هاست که مدیر نشر روناک در هلند هست. من از اون پرسیدم از این با اینکه چه اهمیتی داره این نمایشگاه با همه مشکلاتی که در واقع اون داره به عنوان ناشر. صداش رو بشنویم با هم.
نشر خارج از کشور با یک چالش‌های بسیار زیادی روبرو هست، اما الان هفتمین ساله که این نمایشگاه کتاب بدون سانسور داره برگزار میشه. من خودم شخصا فکر میکنم اهمیت این نمایشگاه در اینه که خب ما در ایران یک نمایشگاه بین‌المللی کتاب رو داریم که هر سال در اردیبهشت ماه برگزار میشه، اما میدونیم که کتاب‌هایی که در ایران منتشر میشه همگی باید از اون دستگاه عریض و طویل در واقع وزارت ارشاد که یک سانسور بزرگ رو اعمال میکنه بگذرن، و بسیاری از اون کتاب‌هایی که به دست مخاطب میرسه در نهایت چه ترجمه چه اثر یک نویسنده مستقل در خارج در داخل ایران باشه، کتابی نیستش که تمام اون چه که نوشته شده باشه رو در خودش داشته باشه، به خاطر اینکه یا شامل ممیزی میشه یا بخشی از اون حذف میشه، یا در نهایت ممکنه بسیاری از کتاب‌ها همونطور که می‌دونیم امکان نشر پیدا نکنه. به همین خاطر ناشرین ایرانی مستقل خارج از کشور که امکان حضور در اون نمایشگاه رو ندارن، در واقع جمهوری اسلامی اجازه رو نمیده، این نمایشگاه رو همزمان با اون نمایشگاه در ایران برپا کردن به اسم بدون سانسور، و با این پیام که در نهایت سانسور هیچ وقت نمیتونه به عنوان سدی برای اندیشه و آزادی اندیشه باشه، و ما سعی کردیم این پیام رو در تمام این سالها، اگرچه سخته، اگرچه مخاطب پراکنده هست، و اگرچه کار نشر خارج از کشور با توجه به اینکه الان عموماً کتاب فیزیکی داره اهمیت خودش رو از دست میده و به سمت کتاب الکترونیک بیشتر میریم، اما این چراغ رو این ناشرها سعی کردن در واقع یک مقدار همچنان پرفروغ نگه دارن که اهمیت کار نشر در ایران کاملا به فراموشی سپرده نشه.
رویا، برنامه دیگه‌ای که به غیر از نمایشگاه کتاب هست معرفی کتاب ها بوده، بیشه نشر آسو هست که دو کتاب رو منتشر کرده. همینجا آدم میبینه که چقدر با در واقع استقبال روبرو شده. یکیش نامه های نسرین ستوده است که در زندان نوشته، که خب این کتاب تازه چاپ شده و اینجا معرفی شده از طرف نشر آسو. و کتاب دیگه‌ای که در واقع منتشر شده از طریق همین نشر، مبانی مبارزه خشونت آمیز هست که فرهاد میثمی رو منتشر کرده، کسی که همین امروز همچنان در زندان جمهوری اسلامی به سر میبره. کس دیگه ای که در این نمایشگاه صحبت کرد دکتر اردشیر طهماسبی هست. او کتابی نوشته به نام سرنوشت اپراتور که در واقع قصه پسرش و دخترش هست که در پرواز اوکراین از دست رفتن. او میگه ضمن این که میخواسته یه حقایقی رو در این کتاب روشن کنه، نوشتن این کتاب بهش کمک کرده که یکم از رنجش و غمی که در واقع همچنان داره به دوش میکشه کم کنه. روح‌انگیز شریفیان رو ما میشناسیم، نویسنده ای هست که با کتاب چه کسی باور میکند رستم که در ایران منتشر شد، او هم در این نمایشگاه حضور داشت. من ازش پرسیدم با توجه به اینکه خودش همچنان کتاباشو داره در ایران منتشر میکنه، نگاهش به این نمایشگاه در خارج از کشور چطور هست و برای چی اومده این نمایشگاه. بشنویم صداشو با هم.
من روح‌انگیز شریفیان هستم و فکر میکنم باید بگم کتاب چه کسی باور میکند رستم اولین کتابم بود که تقریبا خیلی ها خوندن و خیلی هم دوست داشتن. حالا اگه بخوام در مورد این نمایشگاه صحبت بکنم، فکر میکنم کار بسیار خوبیه، با اینکه در اندازه خیلی کوچیکی هست و استقبالی نسبتا استقبالی خوبی میشه و هر قدمی که آدم در مورد ادبیات برداره خیلی با ارزشه. من همینا رو تحسین میکنم. مثلا یه کتابی دیدم مال خانم گودرزی، نویسنده کتاب بچه ها هستن، که خیلی کارشون جالب بود. به نظر من توی ادبیات هم که گفتم هر قدمی که برداشته بشه، هر قلمی که روی کاغذ بیاد با ارزش. ما باید سعی خودمون رو بکنیم برای کشورمون، که همیشه امیدوارم یه روزی به اون چیزی که ارزشش رو داره برسه.
رویایی نمایشگاه امشب تا 7 شب همچنان در لندن ادامه داره، فردا هم در لندن ادامه خواهد داشت. من فقط کوتاه ببندم این گزارش رو، اینکه با وجود کتاب‌های الکترونیکی، با وجود اینکه بسیاری از کتاب‌ها به صورت PDF هستن و آدم‌ها میتونن اونها رو مجانی به دست بیارن، اینجا هنوز اهالی اهل قلم و کتابخون هستن که کتاب‌ها رو می‌خرن برای حمایت از صنعت نشر کتاب.
کیانوش فرید از هفتمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور گفت این که نمایشگاه همزمان شده با 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در ایران که همچنان با سانسور و بستن قرفه‌ها درگیر هستش. به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانا.